که انگار مثلا روی سنگ با قلم یه چیزی تراشیدن. متوجه؟ آره بل. یعنی بل. من از مادرم یاد گرفتم که خاکشیر مزاج باش. من میبرد به صحرا خاکشیر با هم جمع میکردیم، بعد میگفت با همون لهجه سبز اورش که مادر جان خاکشیر مزاج باش، با همه مردم بساز، نگوین این جوریه اون اون جوریه، من با این کنار نمیام. بعد این توی ذهن من موند. یو بعدن خدا میدونه من از یک مصرف کننده مواد مخدر یه معتاد درب و داغون. یه شب عاشورایی بود، من اون موقع تو میدون شست برای امام حسین میخوندم، اون برای یه جمله گفت تو گوش من برای همیشه موند و داستانش هم خیلی طولانیه، هرگز از یادم نرفت. یا عبدالحمید زیایی، پروفسور زیایی، دوست ارجمندم، نظر منو اصلا کلن راجع به مرگ عوض کرد. نگاه و منو
چکیدشو من... بهمون بگو حسن جان.
ببین موضوع این بود که اینا انگار میدونستن یا انگار جریان به شکلی بود که به موقع به من گفته شد. خدا میدونه خیلی به موقع به من گفته شد این کلمات، منو مثل این که سیدی باشه تو گوشم بیدار کرد. میدونی تأثیر جای خودش خیلی عالیه، ولی به شرط این که بدونیم. یه موقع نوازش دیگه، یه موقع یه سیدیه، یه موقع یه کتاب معرفی میکنی، یه موقع مثل اون کی بود فضیل عیاض، یه عمر یه جوری زندگی میکنی بدونی که اصلا اون قاری قرآن تو اون کاروان بدونه که قرار یه دوز که تو کمینه صدای اینو بشنوه، یه آیتی رو داره میخونه، نمیدونم کدوم آیه قرآن بود که اشاره میکنه تا کی میخواید خواب باشید، پس کی بیدار میشی. این انقدر خودشو شب آماده نگه داشته فضیل و تو زندگی جوان مردی کرده، اون آیت از روزن قلبش که همیشه بازه مثل یه تیر میره تو قلبش میشینه و اون کار خودشو میکنه. و الان من خیلی تأثیر گرفتم، خدا میدونه که از خیلی از رفقام، از آدم کوچیکتر از خودم، از آدم بزرگتر از خودم، خیلی رو من تأثیر گذاشتم. آرش بخشی که یه آدم معمولیه، یه آدم معمولیه، اما تأثیرش رو من خیلی زیاد، نه خیلی معمولی، نوازنده از کتاب میخونه، ولی تأثیرش ربطی به اون گرایشات و هنریش نداشت، ربط داشت به این که خیلی اتفاقا اینجا آدم ها مؤثرین واقعی یا شلاق دستشونه. یعنی مثلا امکان داری تو رو یه جور دردم بیاد دیگر. مثلا حسن تو قدر خودتو باید در این زمینه بیشتر بدونی، حسن تو برای کار بهتری خلق شدی و اونا این کارا رو کردن با من، این به موقع بود، منم خیلی تأثیر گرفتم.
خیلی زنده با حسن همایی عزیز، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. نجات مرادی پیامکی داده، سلام به تو رسونده، سلام به ما کرده و گفته که خداوند روح پدر بزرگوار شما و همینطور پدر بزرگوار آقای همایی رو شاد نگه داره، بهشت برین جایگاهشون باشه، یادشون عزیز و گوارا. یه خاطره من از زبان شما گفتم با اجازه در یکی از همین برنامه های گذشته یاد باشه با هم گپ می زدیم، نه از مادر گرامی نقل کرده بودی، گفتم حسن جان یه بار توی برنامه راه شب گویا صحبت میکنه، درد دل میکنه، که خیلی در نگاه اول ممکنه درست هم باشه، یعنی آدم بگه او خب چه خوب چه بهتر میشه. مثلا گفته بودی خدایا من اون یه کاری کن پیش از عزیزانم از این دنیا برم. پیش از
گفتم.
عزیزانم
گفتم نه به خودش گفتم، گفتم مادر جون خدا خدا دام اینه که پیش از تو بمیرم. یه دفعه به همون لهجه سبزوش، الان شاید حاج محمد بشنوه، پسر خودم تو جلده این همیشه همراه ماست، میره سر آبیاری یا تو همون خونه روستاییش یا تو شهر میشینه چای میزنه و ما رو گوش میده. اون میدونه، اون گفت مادر جان تو خیلی ظالمی، تو داغو برای من میخوای.
نه اینو با همون لهجه بهمون بگو،
گو ننه جان تو خیلی ظالمی، ننه تو داغ بیمون میخی، قمه برای خودت نمیخی. آره گفت مرگ پیرمار میراث مادر جان، از پیرمار ما به ما ارث رسید.
اینو من میفهمم، اینو من میفهمم، بگو بقیه
ادمان به بچه هام. الهی هیچ کی ننه جان، حتی کافر داغ بشن نبینه.
آخه
الهی هیچ کافر راست نیم. من همیشه وقتی که مثلا یکی میمرد بچهش، مادرم میگفت الهی بمیره مادرش که این داغ بچه دیده.
و آقای صالحی به خانمشون که از عراق آمدن یه بیمارستان تو تهران، الان خاطره خیلی بدی دارن، تسلیت میگم یه بار دیگه. ایشان پدری بود که جوان 29 سالش رو با پای خودش آورده بود تو بیمارستان، بعد اونجا یه مدت بستریش کردن، فرستادن آی سی یو. کسی که حرف میزد، میخندید، غذا میخورد، راه میرفت و یک زندگی معمولی داشت، گاهی اوقات تشنج میکرد، ولی اونجا تو آی سی یو گرفتار عفونت شد، عفونت بیمارستانی، به خاطر درمان این از آنتیبیوتیکای شدید و قوی استفاده کرده بودن، کلیش از کار افتاد. اونجا دیگه تحرکی اصلا که داشت رو از دست داد به طور کلی، تنفسش تنفس مصنوعی بود تا جایی که ایشان از دست رفت، مثل خیلی دیگه از بیمارانی که درگیر این عفونت شدن و به خاطر مسائلی که اصلا فرق داشت با بیماریشون، یعنی یه بیماری دیگه ای داشتن، اومده بودن اونو درمان کنن، یه چیز دیگه اضافه شده بود، بار شده بود و به خاطر اون اینا جونشون از دست میدادن.
امیدوارم متولیان بهداشت یه تأثیری بگیرن، بشنون از این کلام
واقعا،
و خدا رحمتش کنه. بمیرم برای پدر مادر.
میخوام بگم این که گفتی سخته برای پدر مادر، من اینو میدیدم واقعا.
آره.
یعنی جلو چشمام اینو میدیدم، الان دوست داشتم یادش کنم. در عراق هستن، آقا رضا پسرشون رو از دست دادن، پسر 29 ساله دستگلشون رو که دوست داشت دامادش کنه،
بمیرم الهی.
و پدر می آمد، مادر می آمد با چشمهای عشقبار. خیلی ممنونم حسن جان، ایشالله که تو سلامت باشی.
حرف می زنیم دیگه یادمون میره زمان. آره. وحیدم دمش گرم،
وحیدم آره دیگه تا این لحظه صبوری نشون داد، میدونه که من تو به هم میافتیم، به هر حال دوست داریم گپ بزنیم.
ایشالله یه سفر ستایی دوباره بریم وحید، بنزیم تو آب ببینیم این اینی گربه مایی یک سفر
چالکندی باید بره وحید، آب سرد چالکندی در دسفول اون طرف ها. خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم کردی. یه بار دیگه میخواستم از حسن همایی عزیزم به خاطر همراهی، همدلی، حضورش، کلام مؤثرش، از وحید جان، از سهیل جان، از محمود رضا جان، از یک عزیزان، سهیل جان، کسانی که اومدن حضور پیدا کردن، گاهی وقتا با یه تماس، با یه پیام ساده حتی ممکنه، ولی بالاخره میخواستم از همتون تشکر کنم، در پیشگاه مردم بگم دمتون گرم، شما آدمای بزرگی هستین. میسم، دوستان دیگر که خودشون میدونن، حالا خیلی از مخاطبا که خودشون میدونن که عزیزانی که اینقدر مهربونن و تونستن مهربونیشون رو به ما برسونن. حسن جان قربون شکر، خدا نگهدارت.
به بچه ها سلام برسون، خدا حافظ، قربونتون برم، خیلی دوستتون. We'll be right back.
زمین زمستانی نگو زمان شده زرد و زمین زمستانی بخوام که در ازل یک بهار سبزی بخوام که در ازل
سه دفعه که آفتاب لب به اون دیوار بیفته همه یادشون میره که ما کی بودیم و واسه چی مردیم. میخواستم براتون بخشایی از یه کتاب رو بخونم، وعده کردم، کتابی به نام بهاریه از زندیات احمد رضا احمدی. بخشی از این کتاب یک بهاریه است که به مسعود کیمیایی تقدیم شده. بلافاصله شروع میکنم و البته نه کامل، چون طولانیست، بعدن میتونید مفصل بخونید خودتون. بخشایش رو برای شما میخوانم. شنیدن آن صدای باد طلوع باران است که در دستانم میبارد. رگهای دستم چه زود پیر شدند. بنفشه‌ای در کنارم جوان بود. قطره‌ای از عطر آن بنفشه در کنارم میدوید. میپرسیدم مرا کجا دفن میکنید؟ در غروب روز 18 فروردین ماه سال 1370 پرسیده بودم مرا کجا دفن میکنید؟ تاریخ شعر مهر سال 1370 بود. این بار در آن اتاق سر تا سر سپید بیمارستانی در تهران پرسیده بودم مرا کجا دفن میکنید؟ طبیبم که همشهری من بود با قامتی افراخته و چهره افروخته که شهرتش دکتر عبازری بود به چشمان من خیره بود و در اندیشه دفع مرگ بود. لبخندی زد و پاسخی نگفت. همیشه میپرسید روزگارت چطوره؟ این بار نپرسید. دریافته بودم که در زیر سفیدی ملافه ها دفن میشدم. ملافه ها دهان گشوده بودند که مرا ناتمام رها کنند. در این هنگام در دست گلهای ناتمام زمستانی و بهاری وسعت یافته بودم. دیگر می دانستم که نمی توانم هیچ روزی را به آخر برسانم. پرستاران پنجره روبرو را گشودند. کلیدی همراه نداشتم. با چشمان پنجره را گشوده بودم. به دنبال شب می گشتم. شبی که نام نداشت، شبی که در دستان من نبود، شبی که کامل بود و روی ملافه های سفید می چکید. سخن از دلپذیری یا نادلپذیری شب نبود. در این برهنگی شب این را خوب می دانستم که هر لحظه عمر پایان پذیرد. ما خواهیم گفت عمر نیمه کار گذشت و رفت. می دیدم در پنجره روبروی من شاخه های درختان در تلاطم شب غرق شدند. دخترم را دیده بودم، مشق‌ها را تمام کرده بود که مرا به بیمارستان آورده بودند. اکنون همه خفته بودند، بیماران، پرستاران. یادم بود همیشه در هنگام انعکاس مرگ در چشمانم این جمله را با خود تکرار کرده بودم. سه دفعه که آفتاب لب اون دیوار بیفته همه یادشون میره که ما کی بودیم و واسه چی مردیم. خاموش شدم. سپیده زده بود. پرستاران آمدن. یک بار دیگر این جمله را گفته بودم. روز تدفین مادرم بود. این جمله را همیشه در قابی مجلل به خانه آورده بودم. اکنون این قاب مجلل در کنارم در بیمارستان بود. حافظم اکنون به دریا میریخت. سال 1340 بود. ما در خیابان فرعی از میدان ژاله زندگی میکردیم. رویاهای ما در آسمان بافته میشد. دل ما در غروب گم شد. خانه های ما، من و تو، در شگفتی پاییز گم شد. پدرم در آن پاییز رفت. از دالان‌های آجری آن خانه می‌گذشتیم. تو شیفته سینما بودی. در آن خانه بارها مهتاب را در کاسه آب خانه داده بودی. از روزگارمان ترسیده بودم. بر دل گداخته می‌شدند دوخ. رویای ساختن فیلم توسط تو برای همه ما یک رویای جمعی بود، نه یک رویای فرعی. این رویا متعلق به من بود، به تو بود، به فرامرز غریبیان و به دیگران هم بود. می‌خواستیم همه در این رویا پنهان شویم. غمگین بودیم. فیلم قیصر روز به روز ساخته شد. ما نمی‌دانستیم آیا فردایی هم هست که فیلم تمام شود یا نه. ما گردا گرد تو ایستاده بودیم. فیلم قیصر سینمای ما را صدها صفحه ورق زد و ما دیگر می توانستیم تا خانه بدویم و به مادرمان بگوییم ما را بنگرید، روزهای ما دیگر شتابان است، ما بدبختی را گم کردیم. به خانه آمدیم. یک بار دیگر هم تو ما را سراسیمه کردیم. فیلم گوزنها دوباره رویای مشترک ما شد. باز می سوزاند، خاکستر می کرد. انبوه مردمی که جلوی سینماهای تهران ازدحام کرده بودند. دوباره هوشیار شده بودی، دوباره بینا بودی، دشواری زندگی را یافته بودی، یافته بودی که زندگی شور می خواهد. دوباره آواز می خواندی که تحریر تو را داشت، تحریری که نمی توان آن را به صورت نوت درآورد و به دیگران آموخت که آنها هم آن را بخوانند. دوباره هراسی که همیشه در چشمان توست در چشمان آدمهای فیلم راه یافت. دوباره تو را در آینه دیدم که تکه های صورتت را می‌یافتی. دوباره بوی نرگس آمد. دوباره فاصله ی خانه تو تا دریا و رویا هزار پله شد. دوباره با هوش کهن می‌خواستی راه‌های نرفته را چراغان کنی. این همان چراغی بود که در فیلم رضا موتوری خون بر روی اگزوز موتور می‌ریخت. آن روزها را یادم هست که مادرم را به بیمارستان بردیم. زندگی غنی نیست مگر آن که کسانی از دشت به خانه بیایند، با خود گلهای نیروفر و غزل را به خانه آورد. تو یک بار غزل را به خانه آوردی. وقتی میخواهم از ته دل گریه کنم یاد فیلم غزل تو هستم. وقتی از ته دل گریه میکنم با خودم یکی میشوم. دیگر با خودم بیگانه نیستم. و قهرمان تو در فیلم گوزنها میگفت وقتی گریم میگیره میفهمم هنوز جون دارم. من و تو هنوز گریه میکنیم.
Thank you.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم. بخشهایی از کتاب بهاری از احمد رضا احمدی رو خواندم که به مسعود کیمیایی تقدیم شده بود و مسعود کیمیایی سلام میکنیم به خاطر خدمتی که کرده است به سینمای ایران. یاد کردیم از برخی فیلم ها به واسطه این بهاریه احمد رضا جان احمدی فقید و یاد کردیم از دست کم سه فیلم مسعود کیمیایی که فیلم های تاثیرگذار بودن علیه فیلم فارسی، فیلم هایی در جریان موج نوی سینما ایران، سینمای متفاوت، خوندار و جاندار بود. و وحید بیات عزیز به هنگام موسیقی متن هر سه فیلم رو برای شما پخش کرد. اگر دقت کرده باشید و شنیده باشید موسیقی این فیلم ها رو و این فیلم ها رو دیده باشین، فیلم قیصر، فیلم گوزنها، فیلم رضا موتاری، اینها فیلم های تاثیرگذاری در موج نوی سینما ایران بودن. از سالها پیش شروع شدند، بعدتر هم سینماگران پرنفس دیگر این راه رو ادامه دادند. سلام بفرستیم به همه سینماگران و هنرمندان تاثیرگذار در کشورمون. اما یک بار دیگر صدای عزیز شما.
درود بر راه شبیان. بسیار خوشحالم که صدای شما رو باز از این برنامه میشنوم. بیشترین تأثیری که در زندگی بنده گذاشت فرموده روانشاد مادرم بود که پیرو فرمایشات حضرت حافظ بود. فرمود خود بزرگ‌بینی را از خودت دور کن و از کسی چیزی نخواه، ولی اگر کسی دست دراز کرد و هدیه‌ای داد دستش رد نکن. از فرمودهای شرط اسلام هم هست. سپاسگزارم پیرمرد شیرازی دماوندش.
سلام، خسته نباشی. الگوی من پدر و مادرم هستم و کسایی که تو کار هنری به من آموزش دادن. پدرم آسمانی شد، مادرم هم آسمانی شد. پدرم همیشه میگفت ازتون یه خواهش دارم، وقتی که من رفتم، وقتی من فوت کردم، نذارین کتابام یتیم بشن، کتابامو بخونین، مرور کنین. الان ما این کتابا که میخونم پس میدم به خواهر بزرگ، کتاب بعدی، قرآن بعدی رو میگیرم میخونم. ایشالله روح همه رفتگان شاد باشه. خدا نگهدار شما. فریبا مورد.
سپاسگزارم. روح همه رفتگان شاد باشه انشالله. سید اکبر میرفخرایی از بجنورد، خیلی متشکرم. شما عزیز دل، نور چشم ما، جانباز هستین و برای ما پیامک فرستادین. نوشتین که من از یک دوستم که دکتر بود تأثیر منفی گرفتم و ایشون منو سیگاری کرد و الانم خواستین که ترانه بوی عیدی از فرهاد رو تهیه کننده برای شما پخش بکنن. چشم من به وحید جان بیات پیام شما رو رساندم. سپاسگزارم از محبت شما. دوست دیگرم گفتن من توی بیمارستان آمپول اشتباهی بهم زدن، داغونم با 15 میلیون بدهکاری و الانم دیسک کمر شدید. الهی که سلامت باشین، خیلی مراقب سلامت خودتون باشی. اکبر دهقان عزیز از فردیس گفتن که آقا شاب، من از صدای پرمحبت شما و آقای همایی و همینطور آقای میثم اسکندری و گفتگو با شما از رهگذر رادیو استفاده میکنم و باعث شده که من در مسیر درست تو زندگیم قرار بگیرم. اکبر آقای دهقان، درود بر شما. خیلی متشکرم که با ما همراه هستی، افتخار میدی و این برنامه ها رو دنبال میکنی.
شبیه های فرهیخته، بنده برادر بزرگتری دارم که حدود 12-13 سال از من بزرگتر هستند. ایشان یک شخصیت فرهنگی هستند، دبیر و معلم تربیتی بودند و هستند و همینک بازنشستند و در همین بازنشستگی در امور تربیتی به دبیرستان ها مشاوره میدن، اهل قلم و مطالعه هستند و بسیار بسیار بر زندگی من تأثیر گذار بودن و اصولا چراغ فراروی مرا ایشان روشن کردن و در شهرستان زادگاه هم رامهرمس سکونت دارن و خدمات زیادی به جبهه های جنگ تحمیلی و آموزش و پرورش منطقه داشتند و دارند. سپاسگزارم. ارادتمند محمد رضا کاهیدی، اهواز.
سلام به عزیزان راه شب. من از 9 سالگی شروع به کار خیاطی از یکی روستاهای گیلان کردم. استادی داشتم به نام محمود بهرابی، خدا بهش سلامتی بده اگر زنده است، اگر نیستن که خدا رحمتشون کند. و در اینه که خیاطی به من یاد دادن، از نظر زندگی هم به ما خیلی راهنمایی کردن. با تشکر. عزیز حسنپور هستم از تهران.
سلام، وقت بخیر. من یه پدر بزرگ داشتم، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزه بهش، روح همه امواج شاد. خیلی سعی و تلاشم بر اینه که مثل پدر بزرگ خدا بیامرزم باشم و رفتار و عمل کردم مثل پدر بزرگ خدا بیامرزم باشه. با تشکر. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. لیلا خانم شنونده نابینا نوشتن: سلام داداش، من از اهواز پیامک فرستم. 1.5 سالی که سوک پدر باعث شده که دست به کارهایی بزنم که دیگران با قضاوت اشتباهشون بهم گفتن لیلا خیلی کاراش دست خودش نیست، در صورتی که نمیدونن دست و پنجه نرم کردن با پذیرفتن فقدان عزیزترین کس چقدر قدرت و شجاعت میخواد. حالا بسید من نمیدونم دست به چه کارهایی زدین و منظورتون چی بوده لیلا خانم، خواهر گرامی عزیز من، ولی میدونم این قسمتش که نوشتی دست و پنجه نرم کردن با مسئله از دست دادن، از دست دادن یک عزیز چقدر سهمگینه، چقدر هولناک. گاهی وقتا شجاعت میخواد، صبوری میخواد و خداوند هم باید کمک بکنه به آدم، همراهان، دوستان، نزدیکان هم باید کمک بکنن و تسلی بدهند. یعنی همراهی و رفاقت معنیش اصلا همینه. خیلی متشکرم لیلا خانم از اینکه همراه هستین با ما. به همه اهوازی های عزیز هم سلام میکنم. خانم زحمتکش، درود بر شما، نوشتین که ما رو هم در غم خودتون شریک بدونید. خیلی ممنونم، سپاسگزار از این همدلی و مهربانی شما. الهی که دور از هر گزند و دور از هر اندوه باشین. نوشین آدمی بهترین تأثیر رو از پدر و مادر خودش میگیره، بعد هم از انسانهای خوب و خوشرفتار. بله همینطوره. گاهی ما به تأثیرات بد میگیریم دیگه. به هر صورت گاهی هم ممکن از آدم ها همچنان که این دوستمون نوشته بودن، از یک کسی حتی یه آدم تحصیل کرده باشه فرق نداره، یه عادت زشت باشه و روی یه آدم نزدیک تأثیر بگذاره. خلج از کرج. خیلی متشکرم از همدردی، محبت و پیام پر از مهر شما. دوستان، راه شب رو میشنوید در این دقایق پایانی، اما پیشتر، پیش از خداحافظی، میخوام اول شما رو دعوت کنم به بخشی که ما رو با یک کتاب خوندنی آشنا میکنه، بعد دوباره به شما برخواهم گشت.
چراغ مطالعه. در هر لحظه از زندگیتان قادرید آرامش را انتخاب کنید. خود دروغین شما در سایه ترس درونیتان زنده است. زیرا تنها چیزی را که فکر می‌کند بدان نیاز دارد تا زنده بماند، همان بیم و هراس است. نفسانیت افکاری اینچنین را می‌پروراند: نمی‌توانم شاد یا راضی باشم. اگر احساس آرامش می‌کنم، معنایشان است که در راحتی و تنبلی زندگی می کنم. باید در